به نظر شما استفهامی بود.
شنبه
حتی اول محرم بزنه. بله بله. خب نه بحث بنا داشتم روزی که به سرانجام برسون. نه بنا داشتم بحث رو همین امروز انشاءالله به سرانجام برسونم.
خب ما دوست داریم ما هر روزی شما بیشتر به صفا میکنیم،
شما رو حفظ کنیم انشاءالله.
مسائلی که ممکنه پیش بیاد مثل آمار بیماران هست، مثلا توی بحث بیماری واجدار که دولت یا اون حکومت تا چه حدی باید آمارها رو بگه، آیا میتونه که اتمام کنن به لحاظ داخلی، به لحاظ نمودی که در کل جهان داره، مثلا اگر باعث تضعیف بشه، باعث وهم بشه.
دروغ گفتن حرامه، اما هر راستی رو لازم نیست بگن، اگر مصلحت اقتضا بکنه که اعلام نشه بعضی از مسائل به خاطر خلاصه حفظ روحیه مسلمین یا مواردی از این قبیل، لازم نیست هر راستی رو گفتن.
چون آمارها رو داریم بعضی از کشورها مثلا در نظام این هستن که کتمان میکنن،
یعنی حالا کتمان یه مسئله است، اما خب دروغ گفتن حرامه، ولی اگر نه دروغ نمیگن اما واقعیت هم خلاصه اونجوری که هست بیان نمیشه به خاطر برخی از مسائلی که مردم تحت تاثیر این مسائل ممکنه خود اعلام آمار گاهی وقتا موجب این بشه که به خاطر تضعیف روحیه‌ای که اتفاق میفته خیلیا مثلا مبتلا بشن به خاطر همون ضعفی که ضعف ایمنی که با نگرانی ایجاد میشه. یعنی الزامی نیست که هر واقعیتی گفته بشه، خب خیلی چیزا گفته نمیشه، اما حالت به اصطلاح خلاف واقع وانمود کردن درست نیست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئولیت حاکم و حکومت و دولت اسلامی در رابطه با حوادث و از جمله بیماری‌های خطرناک واگیردار، نواحی مختلف بحث بود که بر اساس تمهید دو مطلب حکم در این موارد تقریبا روشن شد و بعد به تفصیلم که وارد شدیم از این نواحی سه ناحیه مورد توجه بالخصوص با یک تفاوت‌هایی که در دخالت اون مدارک مسئله درش بود بیان شد. من قبل از آنی که باز ادامه بحث رو عرض کنم لازمه دو مطلب دیگه هم اشاره کنم. مطلب اول اینه که ما تا اینجا مسئولیت دولت رو بر اساس احکام اولیه بیان کردیم. یعنی به حسب اون چه اطلاقات ادله اقتضای موظف کردن اشخاص رو و از جمله حکومت ها رو می کرد بیان کردیم. فارغ از این ممکنه دولت بر اساس حکم ثانوی به معنای تعهد موظف به اموری باشه، ولو به حسب حکم اولی الزامی نداره، اما به حسب تعهدی که کرده، اونجایی که ملتزم باشه بر اساس نوعی عقد و تعهد به اموری که حکم اولی اقتضای انجام اونها رو نداره، ولیکن بر اساس تعهد و التزام و وجوب وفای به عقد و پیمان ملزم طبق تعهد خودش عمل بکنه. اگر دولت این التزام رو داشته باشه و در مقام پذیرش مسئولیت با این لوازم متعهد به حکومت و متصدی امر مدیریت میشه، ولو از بابی که تو قانون اینجوری مقرر کردن که کسی میتونه متصدی حکومت باشه که متعهد به اموری باشه و از جمله این که نسبت به امور عامه باید مسئولیت داشته باشه، یعنی متعهد به رسیدگی و تصدی اون امور باشه. خب در این صورت پر واضحه که بر اساس المؤمنون عند شروطهم و لزوم وفای به عقد ملزم تکلیفاً به تعهداتش و از جمله این امر که بحث رسیدگی به امور عامه و از جمله ورود در مسائل حوادث و رفع مشکلات مردم، خب باید باشه. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که باز ما مسئولیت دولت رو بر اساس حکم اولی عام بیان کردیم و نه بر اساس بحث ولایت فقیه. حکم ثانوی وقت حکم از قبیل وجوب وفای به عقد، یه وقتم تعبیر میشه حکم ثانوی به این معنا که حکمی که بر اساس ولایت فقیه میخواد ثابت بشه. این که میگیم حکم بر اساس ولایت فقیه حکم ثانوی، مبادا خیال بشه که این معناش این وهن اون حکم یا ضعف اون حکم یا عدم اهمیتشه. منظور از حکم بر اساس حکم اولی در مقابل حکم بر اساس ولایت فقیه یعنی این که بر اساس اطلاقات و عمومات بیان حکم میشه، نه بر اساس ضرورت از باب حسبه و علم به حکم عدم رضایت شریعت یا عدم جواز اهمال اون امر در شریعت، که ولو بر خلاف اطلاقات ادله احکام اولیه موارد حسبه و موارد ضرورات، حکمی که میخواد به عنوان ولایت فقیه اینگونه ثابت بشه، خب این یک حکم ثانوی محسوب میشه. ثانوی یعنی چی؟ یعنی ولو بر خلاف اطلاقات ادله احکام اولیه. مثلا اطلاقات ادله احکام اولیه اقتضا میکنه که تصرف در مال دیگری جایز نباشه، ولی از باب حسبه و از باب ضرورت امور مسلمین و از باب عدم جواز اهمال اموری، مثلا توسعه شوارع فقیه ولایت داره، برای این که ولو بر خلاف رضایت مالک مال او رو تصاحب کنه، پولش هم بهش بده بر خلاف رغبتش و اون ملک او رو در توسعه طرقات و شوارع به کار گرفته بشه. که دلیل خاصی نداره، بلکه اطلاقات ادله حکم اولی اقتضای منع اون رو داره. لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه. اما خود همین عنوان ضرورت و حسبه و بحث لزوم رعایت مصالح عامه، ولو دلیل لفظی خاصی متضمن جواز تصرف در مال دیگری در مسیر مصالح عامه نباشه، خود همین مصلحت عامه مخصص اطلاقات ادله لا یحل مال امرئ المسلم میخواد باشه. ولذا مثل قضیه احکامی که بر اساس ولایت فقیه میخواد ثابت میشه گفته میشه اینا خلاف حکم اولیه، این معناش این نیست که این خلاف حکم اولیه پس نباید باشه. یعنی با این که دلیل لفظی خاصی نداره، خود این یه مصلحتیه که اطلاقات ادله اولی باید مقید بشه به ولایت فقیه. نه، منظورم اینه که حکمی که بر اساس ولایت فقیه میخواد ثابت بشه این یه میزانی داره، نه اینکه حکم حاکم. یعنی بر اساس اینکه فقیه ولایت داره بر انجام کاری، نه اینکه حکم بکنه. اصلا فقیه مجاز برای توسعه شوارع و طرقات، مجاز در تصرف در املاک ناس. حالا عرض کردم دیگه، من حکم ثانویشم بیان کردم. یعنی چی حکم ثانوی؟ یعنی اطلاقات ادله اقتضا میکنه عدم مشروعیتش رو، ولیکن در عین اینکه اطلاقات ادله اقتضای عدم مشروعیتش رو داره، خود عنوان حسبه و حکومت و مصلحت عامه به این عنوان اقتضا میکنه که اون اطلاقات ادله تقیید بشه. تصرف در مال دیگری جایز نیست مگر اونجایی که به ملاک ولایت فقیه از باب مصلحت عامه باشه. بله، اون بحث ولایت فقیه، بله بحث ولایت فقیه بحث دیگریه. ما تا حالا بر اساس اطلاقات ادله احکام اولیه محشی کردیم که ضرورتی نداشته تا اینجا ما بخوایم به ادله ولایت فقیه استناد بکنیم. ولذا گاهی وقتا شما ببینید، خوب دقت کنید، فقیه بر اساس اطلاقات ادله عامه و ادله احکام اولیه انقلابی تر از فقیه قائل به ولایت فقیه عمل میکنه. مثلا مرحوم آقایی که قائل به اون ولایت فقیه به اون معنایی که صاحب جواهر قائل نیست، اما از صاحب جواهر انقلابی تر عمل کرده، قائل به وجوب جهاد ابتدایی شده. خب جهاد ابتدایی واجبه، ممکنه یک فقیهی بر اساس حتی ولایت فقیه قائل به وجوب جهاد ابتدایی نباشه در عصر غیبت، کما اینکه مشهور بین فقها قائل نیستن، میگن در عصر غیبت حتی قائلین به ولایت فقیه قائل به وجوب جهاد ابتدایی نیستن، میگن جهاد ابتدایی مال عصر حضور و مقید به عصر حضور و اذن خاص امامه. چرا؟ چون در حقیقت اینا از باب حسبه وقتی که میخوان وارد بشن و ولایت فقیه، خب اطلاقی در ادله ولایت فقیه نسبت به این مرحله از کار نمیبینن. اما مثل مرحوم آقای خویی، با این که ادله ولایت فقیه رو به اون توسعه وسعتی که مثل صاحب جواهر قائل نیست، بر ثبوت جهاد ابتدایی نیازی به ادله ولایت فقیه نمیبینه، چون که ادله اولیه اقتضای اون رو میکنه. همانطوری که ادله اولیه اقتضای وجوب صوم و صلات رو میکنه، اطلاقات ادله جهاد اقتضای وجوب جهاد ابتدایی رو هم داره و دیگه نمیفته تو اون دست انداز ولایت فقیه تا بخواد بر اساس اون ثابت بشه و در این حال گفته بشه نه ثابت نیست. مثلا چون ولایت فقیه در این حد دیگه موجبی نداره مثلا، ولذا باز ممکنه یک فقیهی خیلی از شؤونی رو که قائل به ولایت فقیه بر اساس ادله ولایت فقیه قائل میشه، فقیهی که قائل به اطلاق ادله ولایت فقیه هم نیست اون شؤون رو قائل باشه، خیال نشه اون وقت پس این فقیه قائل اصطلاحاً به ولایت فقیه و اون معنای اصطلاحیشه. مثلا مشهور بین فقها، عده زیادی از فقها قائلن به این که فقیه در امر هلال ولایت داره، در حکم به هلال. معروف اینجوری قائلن که یعنی اگر فقیهی در ابتدای ماهی حکم به حلول ماهی بکنه، اون حکم بر همگان نافذه نه فقط بر مقلدینش. خب این ربطی به ولایت فقیه لازم نیست داشته باشه. ممکنه مشهور فقها که قائل به ولایت عامه فقیه نیستن اما این شأن رو قائلن. چرا؟ چون دلیل خاص برش قائلن، از باب اینکه ذاکه علل امام انصام صمنا و این افطره افطرنا، نه از باب ولایت فقیه بلکه از باب دلیل خاص با حکم اولی. ولی ممکنه فقیهی هم بگه نه اون دلیل حکم اولی رو قبول نداشته باشه، مثل مرحوم خویی میگه دلیل ولایت حاکم بر هلال مربوط به امام معصومه و حکم غیر معصوم رو شامل نمیشه، ذاکه علل امام یعنی ذاکه علل امام المعصوم. خب ولایت فقیه هم به اون معنای عامش که قائل نیست، معنای اصطلاحیش هیچی، میگه حکم حاکم در هلال نافذ نیست و لذا فقیه اگر در هلالی حکم به حلول شهری بکنه نه فقط بر غیر مقلدین، بر مقلدینش هم حجت نیست مگر از حکم او وثوق و اطمینان پیدا کنه. پس بنابراین فرق است بین احکامی که بر اساس اطلاقات و عمومات و احکام اولیه ثابت میشه، منظور از احکام اولیه، در مقابل اون حکمی که بر اساس حسبه و ولایت فقیه ثابت میشه. ممکنه اینجا با هم بعضی موارد تداخل هم پیدا بشه ولی ملاک اینها متفاوته، ولذا ممکنه فقیهی بر اساس حکم اولی به حکمی قائل باشه که حتی قائل به ولایت فقیه هم به اون حکم قائل نباشه، مثل وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت. ما ممکنه بالعکس. پس بنابراین غرض این بود که ما تا اینجا خیال نشه در حکم به وجوب رعایت مصالح عامه بر دولت فعلا ما بر اساس ولایت فقیه مش نکردیم، بلکه بر اساس ادله اولیه و احکام اولیه که در این مجال دو دلیل رو مطرح کردیم، یکی من سمع منادی ینادی یا للمسلمین و دیگری من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین. معمولا قضیه استفاده از ولایت فقیه در جای خودش ولو درسته تا اطلاقات ادله اولیه وافیه ضرورتی نداره آدم خلاصه خودش رو به تکلف اون بندازه تا اینکه گفته بشه این مبتنی بر بحث ولایت فقیه و بیفته تو دست انداز ثبوت و عدم ثبوت اون حد از ولایت فقیه، چون گفته بشه که خب ولایت فقیه از باب حسبه، از باب حسبه اگر شد معلوم نیست به این مقدار ضرورتی در ثبوت ولایت باشه. اصلا که عدم ثبوت ولایت احدن علا احدنه، پس هیچی. همیشه بدانید تا دسترسی به اطلاقات ادله احکام اولیه هست، خودتون رو تو دست انداز مسائل خلافی نندازید. که ما در این مورد به همین خاطر بود که با اینکه میشد از همه اول بگیم خب بر اساس ولایت فقیه در منطقه الفراغ که این مورد ما بحث اون نواهی که اشاره کردیم، اینا منطقه الفراغه، همونیه که منو مقایسه ازش تعبیر میکنه به منطقه الفراغ. یعنی فرض بفرمایید که ایجاد مراکز علمی تمهیدن برای رفع گرفتاری های آینده یا محدود کردن ملاک در تصرف در اموالشون، پاساجا رو ببندن و بگن مالکان حق ندارن از مغازه هاشون در این برهه، اینا هم منطقه الفراغه. ما هم اول میتونستیم بیاییم به این قسمت ورود پیدا کنیم و بر اساس ولایت فقیه حکمو بیان کنیم، ولی ضرورتی نداره بعد از آنی که قبل از اون به حسب حکم اولی و اطلاقات اثبات و حکم بر ما میسره. گفتیم عنوان اولیه، عنوان ثانوی نیست، یعنی مصالح به معنای اونی که به اصطلاح من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، به حکم اولیه. یعنی همان طوری که گفته من اصبح ولم یصلی، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین.
بله، شما فرمودید بخوایم حکم ثانوی رو در بیاریم و قصد نظر از اونها باید حکم ثانوی استفاده کنیم دیگه. فرض کنم اونها نیستن،
پس کنون اونا نیستن، یعنی اگر من اصبح حولم یهتم به امور المسلمین اگر نبود، اون وقت نوبت میرسه به ولایت فقیه، که فقیه در منطقه الفراغ، اونجایی که درگیر با یک واجبی یا حرامی نیست، منطقه الفراغ یعنی این، در اینجا فقیه حق داره، ولایت داره، ولو به این که به اصطلاح تصرف در مال دیگران هر آنچه از شؤون برای اشخاص ثابته که غیر ترک واجب و فعل حرام از شؤون اشخاص ولایت بر اون امور ثابته، فقیه برای او ولایت در اون محدودهی که برای اشخاص ولایت هست به اولویت ثابته. هیچی، اگر عدله احکام اولیه رو اینجا قبول نداشته باشه هیچی، میگه دست و دست بگذارن وایسن همه بمیرن،
مگر اینکه به حد اصرار برسه.
بله دیگه، در همون حدود دیگه حسبه و ضرورت و دیگه همونی که عرض کردم، در حدود حسبه و ضرورت و اون دلیل ولایت. کسی اگر ولایت فقیه رو اعم از ضروریات و اونجوری بدونه، شامل موارد ولایات اشخاص بدانه که هر شخصی بر هر امری ولایت داره، در حدود مصالح عامه فقیه ولایت او اولاست بر اون ام. مالک در تصرف در مال خودش حق داره، فقیه اولاست به تصرف در مال او از خود او، اما در حدود مصالح عامه مثل توسعه شوارع و مواردی از این قبیل. خب پس بنابراین عرض ما این شد که ما تا اینجا بر اساس احکام اولیه مشی کردیم، نه بر اساس وجوب وفای به عقود و بحث تعهد و نه بر اساس ولایت فقیه، که هر کدوم از اونها در جای خودش هم درسته، ولیکن ضرورتی نبود ما برای رسیدن به این نتایجی که میخواستیم و نهایت با ادله فقیه هم به همین نتایج طرف میرسید، ضرورتی نبود قضیه رو رو دست انداز مسئله خلافی مشی کنیم. خب 5 ناحیه در مسئله مسئولیت حکومت مطرح شد. بحث تمهیداتی که حکومت برای آینده باید نسبت به تقلب و رفع ضرورات و مشکلات باید تدارک ببینه، از قبیل تمهیداتی، مراکز علمی و دیگر موارد. 2، اغاثه مضطرین در وقت وقوع حوادث و پاسخگویی در حین وقوع حوادث. 2 و 3 عبارت بود از این که برخوردش با اموری که برای دفع مفاسد و دفع وقوع ضرورت ها در مجامع اسلامی به منع تجمعات ولو به قیمت منع ملاک از تصرف در اموالشون، ولو برخورد اینگونه بکنه در مقابل الناس مسلطون علی اموالهم، محدودیت در تصرفات ملاک در املاکشون ایجاد بکنه، پاساژا رو ببنده، مغازه ها رو پلم کنه. اینها همه خلاصه مورد توجه بود. اینم سوم که این 3 مرحله رو قبل با توجه به اون تبیینی که از اون 2 دلیل، دلیل من سمع و من اصبح بیان شد، توضیحش هم داده شد. بحث میرسه حالا به مرحله و ناحیه 4 و 5. ناحیه 4 از نواحی بحث این بود که این حوادث ملابساتی داره. بیماری‌های همگیر یک امور ملابساتی که یا ملازماتی که اتفاق میفته همراه اون هست، از قبیل نیاز نیازمندان در این ضرورت ها، نه به خاطر ابتلای به خود این ضرورت، اون که در جهات قبل بیان شد، نه به خاطر اینکه بازار بسته شده، کارگر بیکار شده، کارگر بیکار شده، اما یه کارگریه که نه بیمه داره، نه حقوق مستمری داره، دستمزد روزانه است، فعلا به اونم دسترسی نداره، به نون شبش معطله. ملابساتی از این قبیل، مسئولیت دولت در ملازمات و ملابسات حوادث گذشته، اما جدای از خود اون ضرورت ها، بیماری و سیل و اینها، جدای از رفع اون گرفتاری ها، ملابساتی که همراه اون گرفتاری ها اتفاق میفته، این ناحیه 4. و ناحیه 5 باز دفع مفاسدی که موجب مانع از پاسخگویی دولت به رفع ضرورات میتونه باشه، از قبیل احتکار و مواردی از این قبیل که مانع از رفع ضرورت‌های واقعه و دفع مفاسد واقعه، از قبیل بیماری‌ها و دیگر امور میتونه باشه. این 2 ناحیه باقی ماند. نسبت به این 2 ناحیه باز اون ادله عامی که قبل ما بیان کردیم در این 2 ناحیه هم قابل تطبیقه. یعنی فرض بکنید اشخاصی که الان به خاطر ضرورت‌هایی که اتفاق افتاده به نون شبشون معطلن، خب اینها داخل در عنوان یا اضطرارند که من سمع منادی یا ینادی یا للمسلمین، به نون شبش معطله، شب گرسنه، میخواد بخواب خودش و عیالش و زن و بچهش، خب مضطر برای سد جوعش و برای نفقه یومیش که ضرورته. ضرورت فقط این نیست که طرف خلاصه دست یک ظالمی قرار بگیره، خود ضرورت نفقه زندگی که لا مناسمن، خودش این از ضروراته و یکی از وظائف باز همگان رفع ضرورت مستردین که بود، یکی از ضرورات قضیه انفاق بر کسی که نیازمنده و برای حداقل زندگی خودش معطله، هم اون رفع ضرورت مستر و هم حتی اگر در اون حد از ضرورت هم نباشه، جزء مصالح عامه، جزء امور مسلمینه، نه فقط مسلمین نیازمند بلکه مطلق کسانی که تحت حمایت حکومت اسلامی زندگی میکنن ولو غیر مسلمان، جزء مصالح عامه و جزء امور مسلمین رسیدگی به اونها و رفع مشکل اونها و تأمین نیازهایی حتی کمتر از ضرورت لازم. این طرف در حد بخور نمیر فقط که عنوان ضرورت برای صدق بکنه، مثلا جزء مصالح عامه است این که تأمین نیازهای متعارف اشخاص، همونی که در بعضی از روایات آمده حتی یلحقهم بالناس، یعنی حاکم اسلامی در قضیه و همونطور انفاق از اموال عمومی بر نیازمندان نه فقط برای ضرورت زنده موندن بلکه حتی یلحقهم بالناس، در حد وضع عموم مردم باید سفرشون هم بتونن برن، سفر طبیعی خودشون رو، تفریحات مناسب یک زندگی معمول رو باید داشته باشن، بچه‌شون باید اون اسباب بازی که تو خونه خیلی ها هست، بچه فقرا و نیازمندم، خیال نکنید که فقط یک نون بخور نمیر بهشون میدن، نه، اون اسباب بازی، اون عروسک، اون ماشین بازی که بچه اون شخص متمکن داره، این هم حالا نه اون درجه یکی یکش، در حد متعارفی که خیلی زندگی ها بچه ها وسائل بازی دارن، وسائل بازی اینم باید از اموال عمومی بهش پرداخت بشه. دیگه من اینجا تکرار نکنم اون روایت معروفهی که خلاصه حتی یلحقهم بالناس و اینکه حضرت متأثر شد، روایت معتبره داره در اون قضیهی که طرف اموال عمومی دستش بوده، امتناع کرده بود از پرداخت این اموال به یک کسی که گفت دیدم اشترا نمیدونم لحمن، یه روز دیدم آقا گوش خرید، دیگه بهش از زکات نداده این آقا، که بعد خدمت حضرت گزارش شد، امام علیه السلام متأثر شد، روایت داره حضرت فرمودن که خلاصه شما خیال میکنید که این اموال مال اینه که فقط در حد ضرورت و اینا، نه، قریبه به این تعبیر که حتی یلحقهم بالناس باید بهشون پرداخت بشه، این که خلاصه طرف گوش خریده پس دیگه بهش زکات داده نشه که دیگه یه شب تو خونش گوش آمده، نه، این گونه نیست. حد بذل از اموال معد برای فقرا محدود به ضرورت ها و مثل حفظ حیات و رمق حتما نیست. این نسبت به ناحیه چهارم. بحث در ناحیه پنجمم که بنا شد اشخاصی که با عمل کردشون مانع از حل مشکلات مردم میشن، احتکار میکنن و لذا دیگه باش نمیشه بعد از احتکار ضرورت مسترین رفع بشه. من سمع منادی ینادی یا للمسلمین فلم یجبه، اجابت مستر به چیه؟ یکی از راهاش به من احتکاره. دولت ببینه اگر اشخاص در احتکار غیر از اون آذوقه‌های عمومی اگر مردم آزاد باشن، هیچی، ماسک میشه نمیدونم 50,000 تومان، و کسانی که به نون شبشون معطلن دیگه میتونن ماسک 50,000 تومانی بخرن، هیچی، نتیجهش اینه که باید بخش زیادی از مسترین، نه اینکه ضرورتشون رفت نشه که بمیرن. و حق داره دولت، بلکه ملزم دولت دخالت کنه در این موارد و نسبت به موانع رفع ضرورت‌های مردم و اون اموری که موجب عرقله دفع ضرورات از مردمه اقدام بکنه، که از جمله منع احتکار و اموری از این قبیل. کسانی که سوء استفاده میکنن از این شرایط و عملکردشون یک عملکردیه که مانع از انتباق و امتثال اون دو حکمی است که از من سمع و از من اصبح استفاده شد، مانع از انجام اون کاره، از باب مقدمه واجب میتونه دولت بلکه باید اقدام بکنه. جدای از این که در این دو ناحیه اخیر که گفتیم، باز جدای از مسئله هم ولایت فقیه و احکام ثانوی، طبق حکم اولی داریم تا اینجا عرض کردیم، علاوه بر این که در این ناحیه چهارم و پنجم باز به حسب حکم اولی مستفاده از برخی از ادله جواز بلکه ثبوت تکلیف بر عهده دولت نسبت به این دو ناحیه اخیر هم، این که رفع نیاز نیازمندان و تأمین نفقه فقرا و قضیه دفع احتکار. اما نسبت به نفقه فقرا به حسب حکم اولی مستفاده از ادله اینه که یکی از وظائف باز همگانی، ببخشید، یکی از وظائف حکومت و امام المسلمین اینه که نیاز نفقه فقرا و طعام و خوراک نیازمندان بر عهده اوست. یعنی باز او رو به عنوان حکومت موظف کرده، اما باز ببینید از دلیل ولایت فقیه کمک نگرفتیم. همانطوری که اون دلیلی که گفت ذاکه الى الامام انصام صمنا و الى افطر افطرنا که اون حکم اولی شد، ولو محکوم به اون حکم حاکم اسلامی است، امام المسلمینه. یکی از وظایف حاکم اسلامی به حسب ادله اولیه و قطع النظر عن بحث حسبه و ولایت فقیه اینه که امام موظف به تأمین طعام نیازمندان. تا جایی که شخص اگر مضطر نیازمنده بره قرض بکنه برای تأمین طعام و نیازش و اهلش و امام ملزمه علی رغم انفش باید پرداخت کنه، امام مسلمین، حاکم مسلمین، بخواد یا نخواد حتما باید پرداخت بکنه دین او رو. و در بعضی از روایات داره فلیستدن علی الله و رسوله، کسی که به عنوان طعام خودش و اهلش، اولا برن مردم کار کنن، روایت داره برن کار بکنن، و اگر میسر نشد بر او تأمین نفقه طعام خودش و عیال خودش، بره قرض بکنه علی الله و رسوله، یعنی بر عهده خدا و رسول اون دین. و این که گفتم علی رغم، چون تو خود روایت داره و اگر امام ادا نکنه وزره علی الامام، در روایت موسی بن بکر که حالا این روایت رو میخونم این معنا آمده، روایتیست به نظر ما روایت معتبره، کلینی و شیخ این روایت رو دارن، سند کلینی محمد بن یحیی بن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر، به نظر ما سند خوبه، تا علی بن حکم همه قبول دارن روایتو، فقط موسی بن بکر، موسی بن بکر ولو توثیق خاصی نداره، اما از روایات جلالت او فهمیده میشه، علاوه بر اینکه از معارف و قد ولو متهمه به وقفم هست مهم نیست، اما نسبت به وساقت او قطعی وارد نشده، گفتن بله واقفیه مثلا. و به قول آیون که مشایخ الثقات ابن ابی عمیر و صفوان و اینا ازش نقل دارن که خب خیلی از این باب اکتفا میکنن در وساقت. به عرض ما اکثار عده‌ای از اجلا در نقل از او، روایات متعدد و فراوانی. و به شما بگم اشخاصی که حالا من مرحوم تبریزی قدس الله سره اینجور موارد میگفت که خب شخصی که از معارفه عدم وصول قدح در او دلیل وساقتشه، حالا یک شخصی که نه فقط از معارفه بلکه جنبه زمینه قدح هم درش وجود داره، چون متهم یا واقفیه که دیگه این زمینه این که حتی خلاصه اگر مشکلاتی هم نداشته باشه او رو متهمه به یک اتهاماتی بکنن، با این که متهمه به وقف و واقفیه ولی نسبت به وساقت کسی در حق او نگفته این آقا کذاب دروغگو متهمه. اینا حاکی از این که انقدر وضعیت وساقتش صاف بوده که با وجود جهات قدحیه مثل مذهب درش در وساقتش تشکیک نکردن. یعنی این از اون مواردیه که بیش از اون نکته‌ای که مرحوم تبریزی بر اساسش قائل به وساقت اشخاص که معارفی که در حقشون قد وارد نشده قائل به وساقت بود، این بالاتر از اونه، چون یه قدی هم درش هست. میگن این آقا مثلا سنیه، این آقا واقفیه، تا اینجاش هم گفتن. خب معمولا اشخاصی که جهات قدی درشون هست دیگه اتهام پذیرن، خیلی میگن این آقا یه چیزایی هم که نداره بهش میبندن. خیلی وقتا این کلام از منقول از حضرت امیر هست که اعارت و محاسن غیره و اگر پشت بکنه و او سلبت و محاسن نفسه. این آقایی که دیگه وقتی که بنا شد میگن واقفیه، اینا دیگه بهش میگن آقا دروغو هم هست، این آقا خلاصه حرفای مفتم میزنه دیگه. ولی در عین این که این آقا رو گفتن واقفیون، نگفتن این آقا هیچ قدی در وساقتش هست. بله میشه انقدر وساقتش صاف بوده که جایی در تردید در وساقت برای او نمیدیدن که حتی او رو متهم از این نواهی بکنن. و رضا به نظر ما این روایت روایت معتبره محسوب میشه، ولی در سندش موسی بن بکره. متن این روایت اینه، بله، قال لی ابو الحسن علیه السلام، موسی بن جعفر. خب اصلا از موسی بن جعفر داره نقل میکنه، اگرم واقفی بوده در یک برهی واقفی بوده و الا واقفه دیگه از موسی بن جعفر اصلا معنا نداره نقل بکنم. ببخشید، نه این موسی بن جعفر، نه علی بن موسی رضا، اونی که من اشتباه کردم، من خیال کردم از امام رضا واقفه، دیگه از امام رضا معنا نداره نقل بکنن، اما این ظاهرا همون موسی بن جعفره، منافات با بقایش هم بر وقف نداره. حالا یادم نیست که آیا این بر وقفش هم باقی بوده نبوده اینا، چون خیلی ها عده‌ای بودن در یه وهله‌ای وقف برشون تاری شده اما بعد برگشتن و قضیه امر ملتبس شده بوده به خاطر خلاصه بعضی از روایاتی که رؤوس واقفیه و اعمده واقفیه در این مجال حالا بعضیاشون وضع کردن، نقد کردن، بعضیا ممکنه بد فهمیدن، خلاصه یه شرایطی بوده که دیگه قضیه مهدویت اونجا درشون انقدر گل کرده که اون امامی که غائب شد و کذا رو بر موسی بن جعفر تطبیق کردن و بر عده‌ای از مؤمنین امر ملتبس شده بوده و بعدم برگشتن وقتی که حق رو پیدا کردم. حالا این نمیدونم چه جوری بوده وضعیتش.
در زمان
مهم نیست. یعنی حتی اگر در زمان وقفش بوده به گونه ای بوده که اولا اینا پیداست، اینا در زمان وقف به قدری مطرود بودن که به عنوان کلاب ممطوره با اینا تعامل می شده. اصلا همون جوری که ماها از سگ تر تجنب می کنیم مبادا این خودشو تکون بده آبش به ما بپاشه، با اینها معامله کلاب ممطوره می کردن شیعه. و دیگه نمی آمده ابن ابی عمیر و امثال اینا پای خلاصه درس علی ابن ابی حمزه بطائمی بعد الانحراف بشینه. ولی اگرم این گونه باشه که حتی در اون حال وقفشون اینا کتبی داشتن و کتبشون منتشر شده بوده و بعد از وقف دیگه اینطور نبوده که بیان مشافهتن از اینا عقص بکنن، ولی اگرم اون گونه بوده که بعد از وقف مشافهتن از اینا عقص می شده، خب اعتماد اجلا و اکثار روایت اجلا از اینها حاکی از اینه که در حد وساقت اینها واجد شرط قبول روایت بودن. حالا قال لی ابو الحسن علیه السلام من طلب هذا الرزق من حله لیعود به علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله فإن غلب عليه. دیگه نشد، خلاصه دنیا پشت کرد بهش، مغلوب عليه شد، نتونست تحصیل نفقه‌ای بکنه برای خودش و اهلش. فلیستدن علی الله و علی رسوله، بر عهده خدا و پیغمبر بره قرض کنه. ما یقوت به عیاله، به مقدار قوت خودش و عیالش بره قرض کنه. فإن مات ولم یقضه، دینشو نتونست ادا کنه، کان علی الامام قضاؤه، امام باید پرداخت کنه. فإن لم یقضه کان علیه وزره. ان الله عز وجل يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى قوله والغارمين فهو فقير مسكين مغرم. به این نکته باید امام دین او رو ادا بکنه، فهو مسكين فقير مغرم. خب معناش اینه که انفاق بر مسکین به مقدار قوت واجب علی الامام، یه موضوعیت نداره این آقا بره قرض بکنه بعدن واجب باشه بر امام دین او رو ادا بکنه. یعنی اگر به گونه ای باشه که نمیتونه تأمین بکنه قوت خودش رو، قرض کردن که موضوعیت نداره به حسب متفاهم عرفی. ولذا حضرت تعلیل کردن به این که فهوا مسکینون، چون مسکینه مسکنت در حد عدم امکان تأمین قوت عیال، موجب بر امامه که امام باید تأمین کنه اون مقدار رو، تا جایی که اگر خب ممکنه امروز اینم که گفته بره قرض کنه، چون ممکنه امروز دسترسی به امام نداشته باشن، دسترسی به حاکم نداشته باشن، اما برای قرض دسترسیه، بره قرض کنه، قرض بکنه بر عهده امام پرداختش. یعنی قرض کردن موضوعیت نداره، از باب این که دفع مسکنت و رفع ضرورت و انجام انفاق به اقدار قوت، از باب این که راه میسرش به اقتراض و قرض کردن بوده. خب از این روایت خوب فهمیده به قرینه این که کان علل امام وزره، کان علیه وزره اگر این کارو نکنه، این معناش اینه که امام به ما انه امام. ببینید این ناظر نیست به امام معصوم، امام معصوم که اصلا معرض وزر نیست. فلیستدن علی الله و علی رسوله، رسول که معرض وزر و گناه نیست. این داره حکم به عنوان حاکم اسلامی رو داره بیان میکنه، میگه کان علی امام، یعنی کان علی الحاکم، یجب علی حاکم المسلمین، به عنوان حاکم و حکومت و امام مسلمین، نه به عنوان امام معصوم، به عنوان حاکم اسلامی وظیفه حاکم اسلامی تأمین قوت نیازمندان و فقراست. و لذا باز به حسب حکم اولی همانطوری که هلال کان ذاکه الی الامام انصام صمنا و این افطر افطرنا، این شد حکم اولی نه حکم مبتنی بر ولایت فقیه، اینم قوت الفقرا علی الامام و علیه وزره اگر پرداخت نکنه و انجام نده، اینم حکم اولی. نه از باب حسبه، نه از باب ولایت فقیه بر شؤون مثلا عامه. و این نسبت به ناحیه چهارم. در ناحیه پنجم که مسئله دفع احتکار و مواردی از این قبیل هم بود، علاوه بر اون بیانی که گذشت به حسب حکم اولی قضیه بیان شد، اینو اضافه کنم. اینی که میگیم حق داره مثلا دولت منع احتکار بکنه، منع اون اسباب عدم رسیدگی به مسترین و اینا رو میتونه بکنه به حسب حکم اولی، این تازه جاییه که اون اموالی رو که اینا اشخاص دارن احتکار میکنن از خود دولت تلقی نکرده باشن، یا بر اساس اموال وام هایی که از دولت میگیرن این کارا رو نکرده باشن. و الا اگر از خود دولت جنسی رو میگیره احتکار میکنه، اینجا دیگه از ربط به اون بحث حصر احتکار به امور اربعه نداره. احتکار هیچ شی جایز نیست، برخلاف مقرراتی که اشیاء رو، اجناس رو، امتعه رو دولت در اختیار اشخاص میگذاره ولو میفروشه بهشون، حق ندارن عمل بکنن. اینی که شنیدید احتکار مربوط به امور اربعه و نمیدونم کشمش و گندم و کذاست، چهار امره، این ما رو اون جاییه که اشخاص گندم ملک شخصی خودشونو که از دولت نگرفتن بخوان احتکار کنن. و اما اون جایی که من رفتم از دولت کالاهایی که به اصطلاح وارد کرده یا دولت مالکه رفتم خریداری کردم، خب با طبق مقرراتی که دولت این کالاها رو در اختیار من میگذاره طبق اون مقررات عمل کنم، چون بر اساس حکم اولی و اون معامله‌ای که اتفاق افتاده من خریدم، متعهدم که اینو مثلا با عرض با قیمت فلانی به مردم عرضه کنم، حق ندارم اینو احتکار بکنم و به یک قران بیشتر از اون امر مقرر به مردم واگذار بکنم، یک قران بیشتر هم ندارم. چرا؟ چون دولت وقتی این کالا رو من فروخت، لازم نیست دولت، هر یهودی میخواد باشه اگر به من این کالایی رو فروخته شرط کرده اینو به تو فروختم که به این قیمت به مردم بفروشی، اینو فروختم که به مردم بفروشی، نه اینکه احتکار کنی، من با طبق المؤمنون عند شروطهم و اوفو بالعقود عمل کنم. یعنی باز حکم اولیه، نیازی برای دفع این موارد به ورود به ولایت فقیه و دخالت حکومت بر اساس حسبه و اینا نیست. یعنی اگر هیچ ولایتی هم برای هیچ فقیه قائل نشیم، کالایی رو کسی رفت از دولت خرید باید طبق تعهدی که در اون معامله کرده باید طبق اون عمل کنه. احتکار خلاف اون مقررات حق نداره. گران فروشی، نه گران فروشی، یک قران اضافه فروختن، این گران فروشی محسوب نیست. کالای 100 میلیون تومانی، 100 میلیون تومانی رو به 100 میلیون و یک قران که گران فروشی محسوب نمیشه، حق نداره، چون تخطی از اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم و نیازی به بحث ولایت نمیدونم فقیه و اینا در این جور مجالات نیست. ولذا این ناحیه پنجم رو هم بر همین اساس ما پروندش رو بستیم. گو این که بحث ولایت فقیه هم جای خودش، و اگر بنا بشه جایی مشکل حل نشود مگر به ولایت فقیه، اون هم در جای خودش به حسب دلیلش قابل مساعدته کما هو مختار جمله ای از محققین. ولی ما در این بحث یک سر سوزنم تا اینجا از ولایت فقیه مایه نگذاشتیم، چون نیازی نبود، ضرورتی نبود. شما وقتی میتونید وجوب صوم صلات رو با اطلاقات ادله اثبات کنید، چه درد سریه که بر خودتون درست بکنید که الا ولاغد از طریق ولایت فقیه. شما وقتی که حرمت اضرار رو از دلیل خاص بتونید اثبات بکنید که ضرر به مسلمین جایز نیست، دیگه چه ضرورتی داره که بندازید مسئله رو تو دنده مسئله خلافی ولایت فقیه و امور حسبیه و مواردی از این قبیل، گوین که به نظر شما مثلا تمام باشه. هذا تمام کلامنا فیما یتعلق به مسئولیت حاکم اسلامی و حکومت اسلامی در رابطه با بیماری های خطرناک واگیردار و حوادثی از قبیل سیل و زلزله و مواردی از این قبیل. و به هذا یتم بحث ما در این مسئله، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای خدا را بکر
خود این روایتی که فرمودید کان علی الامام، فقط روی امام حاکمه، همون محکم اینکه در روایت هستش کان علی الامام، یعنی اون قدرتی که امام به ما حوض داره، یعنی لازم نیست تشکل داشته باشه این امام، اینجا یعنی حاکم،
یعنی حاکم دیگه، امام یعنی اونی که خب اگر بخواد عنوان امام برای صدق بکنه، لا محاله، بالاخره یک تمیزی پیدا کرده، یه مدیریتی پیدا کرده، ولذا اینکه متصدی بشه، نمیدونم دفتر و دسته این، ولی قائمه به این نیست. اون فقیهی که تو شهر خودش، تو خونه خودش مردم از اون فرمانبری دارن، مثل فرض کنید قبل از انقلاب، خب عنوان امام بر مثل مرحوم آقای بروجردی منطبق بوده، ولو اینکه حکومت به اصطلاح مدیریت امنیت عمومی و کذا دست شاه بوده، اما در همون شرایط صدق میکرده برای آقای بروجردی انه امام الشیعه، امام المسلمین، و لذا این روایتی میگه کان علال امام، او رو در بر میگیره. کما این که شامل میشه اون حدیثی که میگه ذاکه الال امام انسام سمنا و این افتر افترنا، آی بروجردی رو شامل میشه. حالا من و مای خویی که تشکیک کرده در این بحث هلال، چون ایشون میفرماد که امام ظاهره در امام معصومه، حالا این، ولی اگر کسی اینو نگفت کما هو الحق، اینطور نیست که امام ظاهره در امام معصوم باشه در ارسنه روایات، خدا رحمت کنه من وای منتظری. استعمال امام در روایات خودمون در غیر امام معصوم استعمال شایعیه و تعبیر از حاکم به امام شایعه، از حاکم به امام، منتها حاکم و امام گاهی امام به حقه، گاهی امام به ناحقه، که تو قرآن هم تعبیر به اصطلاح هم امام و در مورد امام ناحق هم به کار برده. بله، هیچ تقیه داره، اونو در جای خودش بیان شده که تقیه بودنش به لحاظ تطبیق امام بر منصور و صفاهه، اما این که حکم کلی که ذاک علل امام انسام سمنا و این افتر افترنا، درش هیچ تقیه لزوم نداره، از عدم تقیه است. اونی که حتما درش تقیه شده این که امام علیه السلام به حسب این روایت، اون امامی که گفته شده ولایت بر هلال، حکم در هلال داره، رو بر منصور یا صفاه تطبیق کرده، این درش تقیه است. البته ما تو همینش هم یک تردیدی داریم که ممکنه صفاح منصور امام بناحق بوده، ولیکن ما بعید ندانستیم در جای خودش که حاکم ولو حاکم جائر حکم او در هلال نافذ باشه. تعجب نکنید، یه چیزیشو مشهور فقها قائلن، حکم حاکم جائر رو در حج مشهور فقها قائلن حکمش نافذه. ما بعید نمیداریم اصلا حکم حاکم جائر در مطلق هلال حتی برای صوم هم نافذ باشه. ما از برخی روایاتی که آمده که در اینکه در یک مصری اگر مردم روزه گرفتن داره امکان مثلا 500 نفر صوم به صوم هم و افطار به افطاره. خب امام وقتی که امام معصوم وقتی که میفرماد در یک بلدی که 500 خانوار جمعیت هست، خب 500 خانوار شیعه رو که حضرت نمیفرماد، میخواد بگه اگر یک بلدیه خلاصه 500 خانوار داره یعنی 2000 3000 جمعیت داره دیگه، وقتی که اینا روزه میگیرن اینا معمولا بر اساس همون حکم حاکم و حکم قاضی روزه میگرفتن، صوم به صوم هم و افطار به افطاره. روایات متعددی که ازش بعید نمیدانیم ظاهر اون روایات اینه که حکم حاکم یعنی متصدی حکومت ولو به غیر حق در هلال مطلقا، نه فقط در هلال حج و برای مناسک حج، مطلقا نافذ باشه. فرق
نمی‌کنه
چشم نه اون باز بحث دیگه است. اون یعنی بحث این که آیا دیدن با وسیله کافیه یا نه، اون یه مسئله دیگریه. نه اگر ما از نظر اجتهادی یا تقلیدی معتقد بودیم که دیدن با چشم مسلح کافی نیست کما هو الحق، حاکم قائل به این که نه کافیه و بدانیم مبنای حکم او هم این قضیه است، حکم او اعتبار نداره. چون این مثلا فرض بکنید حاکم معتقده که عقد به فارسی درسته، قاضی خب اگر اینو دیگه معمولاً هم دارن، خب ولی اگر بنا بشه که خود مکلف معتقده که عقد به فارسی باطله، خب اصلا حق نداره بره پیش حاکم تا قضیهشو بخواد حل بکنه. خب معتقده که این زوجیتی که داره عقد فارسی که کرده باطله دیگه، رفتن به محکمه نداره. ولو اگر بره محکمه قاضی اینگونه برش قضاوت میکنه. دیگه این بحثشو در بحث قضا مفصل مطرح کردیم. این که حکم قاضی و حاکم نافذه با شرایطیه، یعنی اینطور نیست که در شبهات حکمی همه جا نافذ باشه، مخصوصا اونجایی که شخص به علم معتقده که حاکم خطا میکنه. خب وقتی معتقده حاکم خطا میکنه که نمیتونه به حکم او موظف باشه. حالا حدودش دیگه اون جای خودش، ولی غرض اینه که اونجایی که میدانیم مستند حکم حاکم یه امریه که باطله. ای خدای مهربان الحمدلله.
خود فتوای مجتهد هم این بحث میاد
که
مثلا بدونیم مستند حکمش
اصلا حالا تقلید ازش جایز نیست. اگر من بدانم، من یه طلبه فاضلی هستم که میدانم این مجتهد، ولو من طلبه مقلدم، میدانم این فقیه در این مسئله اجتهادش مبتنی بر خطاست، ولو احتمالم میدم این فتواش مطابق با واقع باشه صدفتا و اتفاقا، اون فتوا بر من حجت نیست. ای خدای ما، این بحث مهمی بود، بحث مسئولیت حکومت رو. حالا آیونم انشاءالله بحث رو ما در این مسئله بیماری های عمومی بعضی از جهات دیگری بحث هم وجود داره دیگه، حالا انشاءالله در اثناء سال بحث رو دنبال بکنیم. ولی قضیه مباحث به نظرم اون عده‌ای از مباحث مهمش رو ترک کردیم، ولی برخی از مباحث قابل توجه هم باز در مسئله اینطور نیست که همه جهات بحث تمام شده باشه، ولی خب حالا بعضی از جهات بمونه انشاءالله بعد از ماه مبارک انشاءالله.